تشکر تکل صاحب. از شنونده های عزیز می خواهیم که شنونده برنامه یا مجله دری رادیو آزادی باشند. سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی طاهر روشان میزبان شما هستیم. این مجله به گونه ویژه به 25 ماه نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان اختصاص یافته، در نخست چند خبر را بشنوید. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان از مقام‌های حاکم در افغانستان خواسته است که فوراً اقدامات را برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران انجام دهند. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در بیانیه امروز از این مقام‌ها همچنان خواستند که روند سیستماتیک تضعیف حقوق زنان و آزادی‌های اساسی آنها را معکوس کنند. طالبان در گذشته گفتند که به رعایت حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی متحدند. برخی از گروه‌های مدافع حقوق زنان از جمله جنبش نیروهای مترقی افغانستان و مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان خواستار رفع محدودیت‌ها بر زنان و دختران در این کشور شده است. این جنبش در اعلامیه می‌گوید که این روز در حال فرا می رسد که زنان افغانستان در تاریک ترین و وحشتناک ترین وضعیت زندگی می‌کنند و از ابتدایی ترین حقوقشان محروم هستند. روسیه و چین از معدود کشورهایند که با حکومت طالبان روابط نزدیک دارند و دیپلماتان این گروه را پذیرفتند. مسکو طی سالهای اخیر نشست‌های را در باره افغانستان میزبانی کرده. ششمین نشست فرمت مسکو با حضور نمایندگان روسیه، ایران و پاکستان، چین، هند، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان در ماه میزان امسال برگزار شد. در اعلامیه این نشست از طالبان خواسته شده که برای جلوگیری از تروریسم و گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان مبارزه کنند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 11 ولایت افغانستان آغاز شد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در پیام تصویری روز یکشنبه گفت که در جریان این کمپاین 3 روزه 5,300,000 کودک زیر سن 5 سال واکسین خواهد شد. در ادامه این برنامه جزئیات بیشتر را خواهید چنید. سازمان جهانی صحت از ابتدای یک مرکز 50 بستر برای درمان زنان و کودکان معتاد به مواد مخدر در ولایت بلخ خبر داده. دفتر این سازمان در افغانستان در شبکه اکس یا توییتر سابق روز یک شنبه نوشته که هنان بلخی، مسئول منطقه‌ای سازمان جهانی صحت، در سفر به افغانستان این مرکز را افتتاح کرده. در ادامه گفته شده که 620 زن و 120 کودک که معتاد به مواد مخدر ظرف 10 ماه آینده در این مرکز درمان می شوند. پلیس در برابر هزاران تن از طرفداران عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان، امروز از گاز اشکاور و چوب دستی استفاده کرده. معترضان می گویند که خان از زندان آزاد شود. مقام ها و حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان گفتند که حدود 8000 معترض راهپیمایی را برابری همسر خان از ایالت خیبر پختونخوا آغاز کردند و در حومه های اسلام آباد با پلیس درگیر شدند. حکومت پاکستان هزاران پلیس و شبه نظامی را توظیف کرده و راه های منتهی به پای تخت را بستند. راهپیمایی حامیان عمران خان تحت حمایت حکومت ایالتی خیبر پختونخوا روز یکشنبه از شهر پشاور آغاز شد. در جریان زد و خورد بین پلیس و معترضان دست کم 50 معترض و 20 پلیس زخمی شدند. و اینکه یک طیاره باربری مربوط به شرکت جرمنی DHL در نزدیک میدان هوایی ویلنیوس پایتخت لیتوانیا اوایل امروز سقوط کرد. سخنگویان میدان هوایی و پلیس به خبرگزاری رویترز گفتند که در این رویداد یک تن جان باخته است و 3 تن دیگر زخمی شدند. پایان خبرها. در ادامه این برنامه، امروز 25 ماه نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است و سازمان ملل متحد به مناسبت امروز گفته که خشونت علیه زنان در سطح بالای در افغانستان وجود دارد. خواهید شنید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 11 ولایت افغانستان آغاز شده و کودکان در مساجد محلشان واکسین میشن، اما شهروندان میگویند
و به نظر من این کافی نیست، باید قسمی بود که خانه به خانه می بود تا همه شهروندان عزیز ما، هموطنان عزیز ما از این کمپاین واکسین مستفید می شدن.
و از جهان خواهید شنید که سفیر اسرائیل در واشنگتن می گوید که کشورش و حزب الله لبنان شاید تا چند روز درباره آتش بس توافق کنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. سازمان ملل متحد میگوید که هنوز هم خشونت علیه زنان در سطح بالای در افغانستان ادامه دارد. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و بخش زنان این سازمان در یک اعلامیه مطبوعاتی مشترک در مورد کمپاین 16 روزه جلوگیری از خشونت علیه زنان گفتند که به علت تبعیض‌های مداوم علیه زنان و دختران افغان، خشونت در همه زمینه‌ها در برابر آنها افزایش یافته. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
امروز 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. این روز در حال تجلیل می شود که سازمان‌های ملل متحد و عفو بین الملل می گویند در حال حاضر زنان در افغانستان با تبعیض جنسیتی و خشونت جدی روبرو هستند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و بخش زنان این سازمان یو ان وومن در یک اعلامیه مطبوعاتی مشترک در مورد کمپاین 16 روزه جلوگیری از خشونت علیه زنان به روز دوشنبه 25 نوامبر گفتند که هنوز هم خشونت در برابر زنان در افغانستان در بلندترین سطح است که به خاطر تبعیض در همه بخش‌ها خشونت در برابر زنان بیشتر از پیش افزایش یافته است. در اعلامیه آمده که با از بین رفتن ایجاد مساوات در افغانستان، دسترسی زنانی که خشونت را تجربه کردند به خدمات همه جانبه و با کیفیت عمیقاً کاهش یافته، در حالی که به گفته این سازمان‌ها نیازمندی به این خدمات بیشتر شده است. این اداره‌های ملل متحد از حکومت طالبان خواستند که خشونت در برابر دختران و زنان افغان را پایان دهند و جلب همه آن خشونت ها را بگیرند که سبب از بین رفتن همه حقوق زنان و تبعیض سیستماتیک شده است. از سوی هم سازمان عفو بین الملل در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود در کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان و شمول جامعه جهانی تاکید کرده و خواسته است که دختران و زنان افغان به ویژه فعالان حقوق زن و کسانی که در برابر طالبان صدا بلند میکنند از سوی آنها با تبعیض سیستماتیک و خشونت روبرو اند. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که طالبان را در این بخش مجبور به پاسخگویی کنند. این در حالی است که برخی از جنبش‌های زنان و زنان معترض افغان می‌گویند زنان در حال حاضر در افغانستان با بدترین خشونت روبرو هستند. جنبش خودجوش زنان معترض در اعلامیه فرستاده شده بر رسانه‌ها گفته که محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان با گذشت هر روز تأثیرات مخربی در برابر نیمی از نفوس جامعه افزایش می‌دهد. در این حال جنبش دیگر اعتراضی زنان زیر نام شنبه‌های ارغوانی نیز جامعه جهانی را در مبارزه در بخش خشونت علیه زنان و دختران افغان ناکام خوانده است. یک عضو این جنبش که نامش را ذکر نکرده است، اعلامیه این جنبش را در یک ویدیو به خوانش گرفته که در یک بخش آن آمده است: عادی سازی روابط با طالبان و عدم پاسخ قاطع به جنایات این گروه یک اشتباه استراتژیک به سطح سیاست جهانی است که نه تنها ارزش حقوق بشر را چشم انداز می‌کند، بلکه سبب می‌شود که خشونت تبعیض جنسیتی و افراطیت گسترده تر شود. زنان معترض افغان و فعالان حقوق زن در اعلامیه های جداگانه به محدودیت های مختلف طالبان در برابر زنان، بازداشت ها، شکنجه، ازدواج زیر سن و منع زنان از تحصیل و کار در 3 سال گذشته اشاره کردند و گفتند که این ثبوت بدترین خشونت در برابر زنان افغان است. لیما امیری باشنده کابل و فعال حقوق زن در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
استانی حکومت که لوی تاریخ وال سره چیز مخامخ دید حکومت لطرف دی
در حال حاضر بیشتر زنان و دختران افغان با محدودیت‌های حکومت فعلی طالبان روبرو‌اند. بدبختانه تا اکنون در این مورد نه جامعه جهانی و نه کشورهای دیگر توجه نمی‌کنند. زنان افغان از جامعه جهانی و سازمان‌های جهانی ناامید شده‌اند، به خاطر که آنها اینجا در برابر خشونت علیه زنان هیچ اقدام انجام ندادند.
رقیه
سایی یکی دیگر از زنان معترض که رهبری یک جنبش اعتراضی زنان را نیز بر عهده دارد، میگوید زنان افغان نسبت به دیگر کشورهای جهان در بدترین وضعیت قرار دارند و اکنون فرصت مهم برای حمایت از آنها است. خانم سایی به رادیو آزادی گفت:
وضعیت زنان در ضمن که از عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و به طور سیستماتیک حذف شدن فعلا با مشکلات زیادی مانند بیکاری، فقر و خشونت که از طرف طالب باشه و همچنان خشونت‌های را از در جامعه و در فامیل هم تجربه میکنن.
این در حال است که 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد این روز را در 7 نوامبر 1999 تصویب کرد. هدف از این روز نشان دادن اتحاد هر کس در سراسر جهان برای مبارزه علیه خشونت علیه زنان گفته شده است.
همان گونه که شنیدید، امروز 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است و در همین رابطه صحبت داشتم با شهرزاد اکبر، فعال حقوق بشر و رئیس سازمان رواداری، و در نخست از او پرسیدم که چگونه میتونیم که خشونت علیه زنان را در اجتماعی مانند افغانستان محو کنیم.
طبعا محو خشونت یا کاهش خشونت در نهایت هدف و محو کامل خشونت علیه زنان و دختران است، ولی حتی کاهش خشونت نیاز به قدم‌های بسیار اساسی و بزرگ داره. همونطور که شما به اشاره کردین، تلاش‌های شد در دوره جمهوریت به 20 سال گذشتم، ولی به مرحله‌ای که ما می‌خواستیم حتی نزدیک هم نشدیم. وقتی که تلاش برای محو خشونت علیه زنان است، اول باید یک فهم عام و فهم گسترده از این که کدام کارها خشونت تلقی میشه وجود داشته باشه، و نه تنها که ساختارهای رسمی وجود داشته باشن برای از این که درباره خشونت مبارزه کنن، به این معنا که کسایی که مرتکبین خشونت هستن مجازات کنن و به کسایی که قربانیای خشونت هست از اونا محافظت کنن. در کنار از او باید از سطح مکتب و سطح کودکستان حتی به اطفال یاد داده شود که چی چیز خشونت است و چی چیز خشونت نیست، و خشونت مبتنی بر جنسیت قابل قبول نیست، یک عمل پذیرفته شده نیست. متاسفانه خیلی از اقسام انواع خشونت در برابر زنان، حتی به شمول خشونت فیزیکی، خشونت میتونه فیزیکی باشه، میتونه عاطفی باشه، میتونه خشونت مالی باشه که مثلا زن از دسترسی به منابع مالی محروم میکنی. تمامی انواع خشونت متاسفانه در جامعه ما هم جا افتاده است، هم گسترده است، و حتی بعض از انواع خشونت مثلا خشونت لفظی را به عنوان خشونت شاید بسیار مردم نبینند. به خاطر کار بسیار زیاد نیاز داره و دستور مختلف نیاز داره در سطح جامعه و در سطح دولت که باید اقدامات را بگیره. در وضعیت فعلی، در وضعیت بسیار دشوار و بد فعلی که نه تنها میزان خشونت بالا رفته و شکایت ها از خشونت بالا رفته، بلکه در کنار از او ساختارهایی که بر زنای قربانی خشونت حمایت های را عمل کردن، او ساختار را از بین برده شده تا از طالبان ملغا شده. هم قانونی که از زنا حمایت میکرد، ساختار حقوقی که از زنا حمایت میکرد، هم نهادها مثل خانه های امن، مثل محاکم و سرانوالی هایی که مشخصا به قربانی های خشونت میپرداختن، تمام اینا از بین برده شده. در این وضعیت ما با یک بحران خشونت گسترده علیه زنا متاسفانه در افغانستان مواجه هستیم که قربانی خشونت کاملا بی‌پناستن، در اکثر موارد دوباره قربانی میشن از طرف خود کسایی که باید از اینا محافظت کنن، یعنی کسایی که در محکمه هستن یا در پلیس هستن یا در ساختار عدلی و قضایی هستن. که خود
چرا به فکر شما این صدا زدن ها یا این خواسته های حکومت های مختلف، افراد مختلف، جنبش ها و نهادهای سازمان ها همیش که طالبان را بارها صدا زدن، چرا اینها بی پاسخ میمانند؟ و
ظلم مضاعف که طالبان به زنان روا می دارن و نظاممند که به زنان روا می دارن، متاسفانه هزینه شخصی بر خودشان نداره به عنوان رهبرای طالبان. هزینه شخصی به این معنا که سر زندگی شخصی خودشان تاثیر نمیگذاره. اگر تاثیر منفی داره، سر مردم افغانستان است به صورت گسترده و سر تمام شهروندهای افغانستان است. هم به این شکل که افغانستان تا وقتی که افغانستان و مثلا حاکمان فعلی افغانستان به رسمیت شناخته نمیشن، این طبعا عواقب داره برای از اینکه چقدر میزان کمک‌های که انکشافی که به افغانستان میاد، چقدر سرمایه گذاری که به افغانستان میشه، چقدر مشروعیت را که افغانستان در صحنه بین‌المللی میداشته باشن. تمام از اینا دلیل عمده تمام امی با انزوا رفتن افغانستان سیاست هایی است که در مورد زنها و دخترها اعمال میشن. ولی هزینه زیر بیش از هر کس مردم افغانستان و خصوص مردم فقیر افغانستان میپردازند. سلامت باشید.
گفتگوی را شنیدید با شهرزاد اکبر، فعال حقوق بشر و رئیس سازمان رواداری.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همون گونه که در آغاز هم شنیدین، کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان بر روز دوشنبه در 11 ولایت افغانستان آغاز شده. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با فرستادن پیام به رسانه ها گفته که این کمپاین برای 3 روز ادامه داره و 5.3 میلیون کودک زیر سن 5 سال را تحت پوشش قرار میده. در همین حال شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که تطبیق واکسین پولیو در سطح مساجد محلات با مشکلات همراه است و از حکومت طالبان میخواهند که کمپاین واکسین پولیو را به طور خانه به خانه تطبیق کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
در ادامه افزایش موارد مثبت پولیو در افغانستان، وزارت حکومت طالبان از آغاز دور جدید کمپاین واکسین پولیو در 11 ولایت افغانستان خبر داده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در یک پیام ویدیویی به رسانه ها گفته که این کمپاین روز دوشنبه آغاز می شود و قرار است در 3 روز 5.3 میلیون کودک واکسین شوند. مشخص نشده که کمپاین واکسین پولیو در کدام 11 ولایت افغانستان تطبیق می شود، اما برخی رسانه ها گزارش دادند که این کمپاین در ولایت زونهای جنوب، شرق، مرکز، شمال شرق و غرب اجرا می شود. هرچند کمپاین های مشابه واکسین در اوایل سال جاری در افغانستان تطبیق شده است، اما گزارش اخیر سازمان ملل متحد نشان می دهد که طالبان روش تطبیق واکسین خانه به خانه را ممنوع کرده و در عوض بر تجویز واکسین در مساجد تاکید کرده است. کم‌شمار از شهروندان ولایات کشور از ازدحام بیش از حد در جریان تطبیق واکسین پولیو در مساجد شکایت دارند. احمدی باشنده ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت:
بیست یک شهروند از هرات، امروز همین اطفال خود واکسین نمودیم برای جلوگیری از ویروس خطرناک پولیو. مشخص اگر خانه به خانه باشه نه تنها که بهتره، بلکه اگر مسجد و مسجد باشه و مشکل بزرگی برمی‌خوریم، چون مسجد به مسجد خیلی از اطفال از واکسین باز میمونه و اطفال هم که از واکسین باز مونده حتما هم خودی در معرض خطر ویروس قرار داره و هم در آینده برای بقیه خطرناک میشه.
صفت الله فاضل باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت:
در مساجد برگزار شده بود و به نظر من کافی نیست، باید قسمی بود که خانه به خانه می بود تا همه شهروندان عزیز ما، هموطنان عزیز ما از این کمپاین واکسین مستفید میشدند.
در همین حال حسیب الله امیری، یکی از واکسیناتورها در ولایت کابل، از چالش های تطبیق واکسین در مساجد بر رادیو آزادی گفت:
مشکلاتی که به خاطر می واکسین در مسجد به وجود می آید چیز مهم است. یکی که وقتی که در مسجد اعلان می شود کلگی یک دفعه هجوم میارن، بیروبار می شود و پرسنل هم کم است. است که وقتی که مردم ساعت ها منتظر میمونن تا نوبتشون برسه واکسین کنن، طبعا خسته میشن، جای مناسب و نو در نظر گرفته نشده اگه خنک باشه.
این در حالی است که سازمان جهانی صحت گزارش داده است که در سال جاری 23 مورد مثبت فلج اطفال در افغانستان به ثبت رسیده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سفیر اسرائیل در واشنگتن میگوید که کشورش و گروه حزب الله لبنان شاید تا چند روز درباره آتش بس توافق کنند. در همین حال رئیس امور خارجی و پالیسی امنیتی اتحادیه اروپا در سفر به لبنان خواستار آتش بس فوری بین اسرائیل و حزب الله شده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
در ادامه درخواست‌ها برای آتش‌بس بین اسرائیل و گروه حزب الله، یک دیپلمات ارشد اسرائیلی از احتمال توافق آتش‌بس بین دو طرف تا چند روز دیگر خبر می‌دهد. مایک هرزوک، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، امروز دوشنبه در صحبت با رادیوی اسرائیل گفت که برخی موارد در زمینه نهایی شدن توافق وجود دارد. او افزوده است که به توافق آتش‌بس نزدیک شدند و ممکن است در روزهای آینده به آن دست یابند. پیش از این جوزف بورل رئیس امور خارجه و پلیسی امنیتی اتحادیه اروپا روز یک شنبه در جریان سفر به لبنان خواستار آتش بس فوری بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان شد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. بورل در حال خواستار آتش بس شده که حزب الله مسئولیت حملات تازه به اسرائیل را به عهده گرفته است. اردوی اسرائیل گفته که گروه حزب الله تحت حمایت ایران در جریان دیروز حدود 160 راکت به اسرائیل شلیک کرد. تعدادی از این راکت ها رهگیری شده، اما برخی آنان بنابر تصاویر خبرگزاری فرانس پرس باعث تخریب خانه ها در منطقه مرکزی اسرائیل شده است. وزارت صحت لبنان روز شنبه گفته بود که بر اثر حملات اسرائیل به بیروت و مناطق دیگر لبنان 84 نفر کشته شدند. رسانه دولتی لبنان روز یک شنبه از دو حمله به حومه جنوبی پایتخت بیروت که یکی از سنگرهای حزب الله است خبر دادند. حزب الله یک گروه جنگجو و همچنان یک حزب سیاسی است که کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد. نمایندگان حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان حضور دارند. اردوی اسرائیل امروز گفت که در حمله روز شنبه در منطقه بسته در بیروت مرکز فرماندهی حزب الله را هدف قرار داده است. وزارت صحت لبنان گفته که در این حمله 26 نفر کشته و 67 تن دیگر زخمی شدند.
بیشتر از خبر.
ساعت 6:51 دقیقه شام به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. پس از ایالات متحده آمریکا و پاکستان، این بار ایران نماینده ویژه رئیس جمهور و سرپرست سفارت ایران در افغانستان را برکنار کرده. وزارت امور خارجه ایران روز گذشته علیرضا بگدیلی، معاون سابق کنسولی وزارت امور خارجه، را به جای کاظمی قومی به عنوان سرپرست جدید نمایندگی دیپلماتیک ایران در کابل منصوب کرده. در این گزارش نظر کارشناسان را هم داریم که با هم میشنویم.
برکناری نماینده های ویژه برخی از کشورها برای افغانستان از دیدگاه شماره از آگاهان امور بین المللی و سیاسی افغان کاهش نقش حکومت طالبان در سیاست های این کشورها دانسته می شود. اخیراً آمریکا، پاکستان و ایران نمایندگان ویژه خود برای افغانستان را برکنار کردند. غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغان، روز دوشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از این معلوم میشه که افغانستان در سیاست های بعضی کشورها دیگر نقش اول نداره و این کشورها میخواهند تعاملات خود با حکومت فعلی در افغانستان از طریق مجراهای عمومی و عنعنوی روابط دیپلماتیک تعیین بکنند.
همچنان همایون محتاط، یک دیپلمات پیشین دیگر افغان: این تصمیم شماره از کشورها را نشانه از خستگی سیاسی و به بنبست مواجه شدن روابط آنان با طالبان بیان میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
اصطلاحی که ما در دیپلماسی به نام پالیسی فتیک یاد میکنیم یا خستگی سیاسی یا لحاظ پالیسی، در روابط کشورها با طالبان دیده میشه. یعنی زمانی که شما با یک رژیم دو فاکتوری تعامل میکنین و مو توقعات و مو پاسخهایی را که شما از اونا توقع دارین که دریافت بکنین دریافت نمیکنین، با یک نوع خستگی مواجه میشین، با یک نوع بنبست مواجه میشین و فکر میکنم امی فاکتور بیشترین سبب علت برکناری امی نماینده خاص بوده باشه.
از سوی هم دکتر صلاح الدین سعیدی، آگاه سیاسی، در مورد تغییر نماینده ایران در افغانستان به رادیو آزادی چنین گفت:
به این هم رابطه داره که اخیراً طالبا ورود کتب از ایران منع ساختن. تعداد زیادی از کتاب هایی که در ایران چاپ شده و تا 20 سال جمهوریت بیشتر وارد شده بود و اکثرا به بخش باز برنامه های فرهنگی و مذهبی ایران کار میکرد، اونا جمع‌آوری کردن و قرار یک اطلاع مقدار زیادی از این کتب در هرات حریق شد به صورت غیر رسمی. این همه و همه نشان میده که حاکمیت موجود ایران به این نتیجه رسیده که کار دیپلمات های ایرانی در افغانستان موثر نیست.
این در حال است که روز یکشنبه 26 نوامبر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران و سرپرست سفارت ایران در کابل را برکنار و علیرضا بگدیری، معاون پیشین کنسولی وزارت خارجه ایران را به عنوان سفیر تازه نمایندگی ایران در کابل منصوب کرد. پیش از این وزارت خارجه پاکستان در 10 سپتامبر آصف دورانی، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان را از سمتش برکنار کرد و به دنبال آن ایالات متحده آمریکا در اواخر ماه اکتبر سال جاری تام وست را از سمت نمایندگی ویژه این کشور برای افغانستان برکنار کرده بود. حسن کاظمی قومی در ماه قوس سال 1401 به عنوان سفیر ایران در کابل منصوب شده بود و علاوه بر نقش سفیر به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان نیز فعالیت می‌کرد. علیرضا بگدیری سفیر تازه معرفی شده ایران برای افغانستان پیش از این در سمت‌های معاون سابق کنسولی وزارت امور خارجه، نماینده دیپلماتیک ایران در قزاقستان و به حیث سفیر آن کشور در کشورهای آذربایجان، قبرس و ترکیه کار کرده است. گفتنی است تاکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما مقامات طالبان همواره خواهان روابط خوب با تمام کشورهای جهان هستند. حکومت طالبان در حال خواهان تعامل مثبت با کشورهای جهانند که نهادهای مختلف جهان و کشورها به خاطر اقدامات سرکوب کننده طالبان در افغانستان آنان را همواره مورد انتقاد قرار دادند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از این که تا این دم با ما هستید. در پایان این مجله خبری خواهید شنید که خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواستند تا به طور رسمی توافقنامه دوحه را لغو کنند. این خبرنگاران روز گذشته در اعلامیه با اشاره به مشکلات خبرنگاران و سرکوب آزادی بیان پس از حاکمیت طالبان گفتند که لغو این توافقنامه راه را برای حکومت مردم سالار باز می‌کند.
خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواستند تا به طور رسمی توافقنامه دوحه را لغو کند و افراد داخل در این توافقنامه را به محکمه‌های جزایی بین المللی معرفی کند. این خبرنگاران روز یکشنبه در اعلامیه گفتند که لغو این توافقنامه که به گفته آنان رشد گروه‌های تروریستی در افغانستان، منطقه و جهان را تسهیل کرده، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک حکومت مردم سالار و مشمول در افغانستان شود. خبرنگاران افغان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی همچنان تاکید کردند که واشنگتن باید طالبان را تحت فشار قرار دهد تا به ایجاد یک حکومت فراگیر و دموکراتیک متعهد شود. در ادامه آمده که رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شدت سرکوب و سانسور شده. صدها مورد خشونت، شکنجه و کشتار خبرنگاران در این کشور ضبط شده است. حکومت طالبان همواره مدعی است که متعهد به آزادی بیان و کار رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلام است. اما تعدادی از خبرنگاران در افغانستان می‌گویند که در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان با مشکلات مختلف در این کشور روبرو بودند. یک بانوی خبرنگار در ولایت هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام خودش و رسانه اش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
زیادتر به صاحب میرم و گزارش تهیه میکنم. خانواده خود من نگران هستند تا اینکه میگن دختر ما امروز بیرو شد رفت گزارش، حس امنیت ندارن تا اینکه مبادا فردا روز استخبارات بیاین یا امر به معروف او جای ببرن. وقتی نمایشگاهی برگزار میشه بیشتر از مردم اجازه نمیدن تا اینکه خبرنگاران زر حضور داشته باشن و اشتراک کنن. ترس خیلی زیادی دارن تا مبادا که با اونا برخورد قانونی صورت بگیره. وضع شدن همین محدودیت ها اشاره میکنن و اطلاعات به دسترس خبرنگاران زن قرار نمیدن.
امید پاییز که میگوید در یکی از تلویزیون‌های کابل خبرنگار بود، اما کارش را بنابر محدودیت‌های وضع شده حکومت طالبان از دست داده، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه پس از 15 اگست سال 2021 بر روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان، خبرنگارای افغانستان با مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، مشکلات روحی و روانی، فقر روزافزون، با او شدیداً دست و پنجه نرم میکنن و بسته شدن بیش از 300 رسانه دیداری و شنیداری در افغانستان. اکثر از خبرنگارای افغانستان متاسفانه در حالی که نانآور خانواده‌های خود بودن بیکار شدن. شرایط دشوار در افغانستان و خصوصا سر خبرنگارای افغانستان سبب شده که یک تعداد از خبرنگارای افغانستان به مهاجرت‌های غیر قانونی روی بیارن، به کارهای شاقه تن بدن.
این خواست در حال مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مناظره‌ای در جریان انتخابات ریاست جمهوری آن کشور گفت که توافقنامه دوحه مدت پس از امضای آن از سوی دولت او فسخ شده، زیرا به گفته او طالبان این توافقنامه را عملی نکردند. این توافقنامه در ماه فوریه 2020 در قطر میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در دوران نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. مقامات طالبان همواره اتهامات مبنی بر نقض رعایت توافقنامه دوحه را رد کردند. طبق این توافقنامه نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند و قرار بود این توافق زمینه را برای مذاکرات بین الافغانی فراهم کند تا خود افغانها در مورد آینده کشورشان تصمیم گیرند. دو روز پیش از این شماری از زنان معترض، جنبش‌های اعتراضی و فعالان حقوق بشر هم با ارسال یک نامه سرگشاده به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا خواهان